سراغت گرفتم، درختی شکسته به فصل خزانم، که غیر از تو ای گل بهاری ندارم. ز هجران روی تو لبریزم از غم، که چون ابر جز گریه کاری ندارم. نشستم در این ره که شاید بیاید خزان، آمدم اما بهارم نیامد. نشستم در این ره که شاید بیاید خزان، آمدم اما بهارم نیامد. شمردم هزاران سوار ولی کم دریغا نگارم نیامد. دل عاشقان خون شده ای مه کجایی، به دل نیست غیر از خیال وصالت. دل عاشقان خون شده ای مه کجایی، به دل نیست غیر از خیال وصالت. اسیرم اسیرم در این شام هجران، سحر کن جهان را به نور جمالت. اسیرم اسیرم در این شام هجران، سحر کن جهان را به نور جمالت.
ای کاش شبی ظهور می کرد بهار، از کوچه دل عبور می کرد بهار. من زردترین قصه عشقم، ای کاش یک لحظه مرا مرور می کرد بهار. اللهم عجل ولی یکل فرج. خدا قوت به همکاران عزیزم در برنامه زنده تا جمعه ظهور، و دعوت میکنم در ادامه با برنامه شفا همراه باشید. سرکار خانم دکتر پور حسینی از طب سنتی و ایرانی اسلامی برامون خواهند گفت. براتون آرزوی سلامتی دارم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما، توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
رفقا سلام علیکم. خاطره امروز من داغ داغه. یعنی چی؟ یعنی برای همین دو سه روز پیشه که میخوام براتون تعریف کنم. صدای اذان مغرب و عشا رو که از بلندگوی مسجد محل شنیدم، رفتم سمت مسجد. توی حیاط مسجد داشتم وضو میگرفتم که حاج نقی از قدیمی های محله اومد سمتم و گفت شنیدم اخیراً به بچه های مسجد مشاوره طب سنتی میدی، درسته؟ گفتم بله حاج نقی، البته من متخصص نیستم، اما یه استاد هست که صحبت های ایشون رو گوش میکنم و برای بچه ها تعریف میکنم. حاج نقی گفت همینم خوبه پسر جان. راستش میخواستم بپرسم که توی این طب سنتی چیزی درباره نوع خوابیدن یا مثلا خوابیدن بعد از ظهرها گفتن یا نگفتن؟ گفتم عمو جان، تا جایی که شنیدم درباره خواب که خیلی توی طب سنتی نوشتن و صحبت کردن. حاج نقی که یه خورده هم کم حوصله است گفت
پسر خوب، من کاری با این که چقدر نوشتن ندارم، سوالم اینه که توی فصل پاییز خوابیدن بعد از ظهرها خوبه یا نه؟ یک کلام.
من که دیدم حاجی اصلا حوصله نداره و اگه بخوام کشش بدم تقریبا سیلی رو خوردم، گفتم چشم پدر جان چشم. راستش خانم دکتر پور حسینی، همین استادی که گفتم براتون صحبتاشون رو گوش میدم، میگفتن که کلن خواب برای شبه.
ما در آداب خواب در طب سنتی هم اسلامی هم ایرانی داریم که کلن خواب متعلق به شبه. خداوند شب رو برای خواب و آرامش آفرید و روز رو برای فعالیت. بنابراین خواب رو اصلا متعلق به روز نمیدونیم. دلایل خیلی مفصل و خیلی زیبایی هم داره که الان خب تو این برنامه کوتاه جای گفتنش نیست. اما ما در روزهای بلند در طب اسلامی خصوصا یک خواب کوتاه رو در میانه ظهر، یعنی در وقت زوال، وقتی که خورشید به وسط آسمان میرسه، توصیه میکنن به عنوان خواب قیلوله، هم به ساعت نهار ربطی نداره، یعنی به اصلا معمولا قبل از ساعت نهار هست غذا خوردن، چون ما اصلا غذایی به نام نهار تو طب اسلامی و سنتی نداریم، مگر اینکه به دلایل سنی و جنسی خاص و گرمای بیش از حد معده و هضم قوی بخواد اضافه بشه. وسط روز به خاطر رفع خستگی یک روز طولانی و توانایی برای ادامه کار در همون روز از این خواب کوتاه استفاده میکنیم. آداب خاصی داره، چه روش بخوابیم، چه پامونو چطور بذاریم، به کدوم طرف بخوابیم و غیر. اما اگر کسی هضمی ضعیفی داشت یا نه بعد از غذا خسته بود میخواست استراحتی بکنه، یا به واسطه یا خواب، اگر یادتون باشه گفتیم خواب حرارت رو به درون میبره به هضم کمک میکنه، خواست استراحت کنه، این که دارم میگم ربطی به پاییز یا غیر پاییز نداره، حتما باید یک فاصله حداقل 45 دقیقه یک ساعته توی غذاهای ثقیل الهضم مقداری بیشتر فاصله بگذاره و بعد استراحت کنه. خواب هم خواب عمیق نباشه، خواب کوتاه باشه. و این خواب کوتاه آدابی داره، به کدام طرف به کدام شانه بخوابه، بعد از چه مقدار به کدام شانه بچرخه، که الان میگم مجال بحث در نیست، انشاءالله تو فصل در مورد خوابمون در موردش صحبت خواهیم کرد. اما در مورد پاییز اون چه که در مورد خواب گفتم، خواب شبه، دوستان و عزیزان زودتر بخوابن، مخصوصا اینکه زودتر غروب میشه، ساعت 5:30 5:20 دقیقه که داره اذان مغرب رو میده دیگه، حتما برای 10 شب آماده خواب بشن. یعنی اگر از 10 شب بخوابن تا 5 صبح بخوابه، بعدش هم نیازی به خواب بیشتر نداشته، فوقش یک ساعتی استراحت تا قبل از بلند شدن آفتاب داشته باشه. خواب چون رطوبت بخشه، بنابراین کسی که مزاجش خشک‌تره، مخصوصا مزاج دماغش، یا کارهایی میکنه که دماغش رو خشک میکنه، مثلا خیلی فکر میکنه، خیلی کارهای دقیق انجام میده و ظرافت در کارهاش وجود داره، کار خشک کننده بدن یا دماغ بیشتر انجام میده، باید ساعت خوابش مدیریت شده تر باشه، نباید هرگز از ساعت خوابش بزنه.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
دقیقاً توی بدنها برعکس میل به خواب در کسایی که رطوبتی هستن بیشتره، اینا بیشتر دوست دارن بخوابن، اما خواب هم براشون ضرر داره، بعد اینا بیشتر خوابشون رو جمع و جور بکنن و اینهایی که میلشون زیاده با سعی کنن ساعت خوابشون رو کمتر کنن و بیشتر مدیریتش بکنن. البته باز وقتی ساعت میدیم میبینیم کسی که خشک مزاجه با یه مقدار ساعت کمتری اون نیازش رو برآورده میکنه، و وقتی هم رطوبی مزاج میاد تلاش میکنه تا خوابش رو کم کنه، باز قدر مطلق خوابش حجم بیشتری میشه نسبت به اونی که خشک‌تره. اما هر دو نیاز به مدیریت دارن، مسئله اینجاست. و مثلا فرض کنید یه خشک مزاج، خصوصا مزاج دماغ خشک، خیلی دوست داره کاراشو تو شب انجام بده، بیدار بمونه، احساس لذت بیشتری، چون خشکی بالا میره براش، تمام محرک‌های خارجی حذف میشن توی شب و یه حدت حواس پیدا میکنه. خودش هم خشک مزاج، بنا به خشکیش حدت حواس داره، خیلی لذت میبره از اینکه کارهاشو با تمرکز بیشتر تو شب انجام بده، اما نمیدونه که چه ضربه بزرگی داره به همون دماغ خودش وارد میکنه، به واسطه اینکه نخوابیدن داره این رو تشدید میکنه، خشکی رو تشدید میکنه. بهترین کار اینه که این سر شبش رو بخوابه، نیمه شب پاشه، بین طلوعین، ساعتی قبل از اذان، یعنی ساعتی قبل از اذان رو با بین طلوعین و کنار هم بذاره، هم بهره عالی، چون میدونید بالاترین سطح انرژی اندازه‌گیری شده تو کل عالم آفرینش رو که حساب کردن ساعت بین طلوعین بوده و میتونه خیلی بهره وری بالا ببره. اینو با دستگاه چک کردن، نه با دستگاه‌های اوسیلوگراف که در واقع میاد اندازه‌گیری سطح انرژی میکنه تو مقطع‌های مختلف تو آدم‌های مختلف و غیره، اومدن سطح انرژی زمان رو بررسی کردن، دیدن بالاترین سطح انرژی زمان متعلق به این زمان، یعنی ما نه تنها روایات بسیار داریم که بین طول و عرض درک کنید رزقتون زیاد میشه، و نه این رزق تو طب اسلامی خیلی وسیعه، دریافتتون که از معنویات بالا میره یعنی رزقتون زیاد شده. بخاطر همین ما نخوابیدن بین طول و عرض، گذاشتن کارهای دقیق رو برای زمان بین طول و عرض و مقداری قبل از اذان صبح توصیه میکنیم به همه کسایی که کار کردن توی شب رو دوست دارن.
شفا برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
خلاصه صحبت هم به نقل از خانم دکتر پور حسینی که تموم شد، حاج نقی گفت
برو پسر، برو، خدا خیرت بده، الهی که خون زندگیت پر از سلامتی و سادگی و صفا باشه. این خونه زندگی سادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، حوصل و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوشش رو نگاه کنی در این آسمون داره.
خرد و بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونم، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم. این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی. این خونه خونه ماست.
باید از پنجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، با به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم.
صبح به صبح نسیم مهربون میاد، به همه اهل محل سر میزنه، خورشیدم روزایی که بارونی نیست در خونمون میاد در میزنه.
باید از پنجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، با به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم.
اینجا پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران هست. با افتخار و با احترام همچنان در محضر شما شنونده عزیز و ارجمند هستیم. تا دقایق دیگر یک قطره از دریا رو تقدیمتون میکنیم، شرح یک آیه از قرآن کریم که بر قالب نمایش هست. بعد از اون کلامی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ما رو به ساعت 11 خواهد رسوند و در این ساعت همکاران عزیزم اخبار معارفی رو به سمع شما عزیزان شنونده خواهند رسوند. بلا فاصله بعد از اخبار بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظل العالی در جمع دستندرکاران کنگره علامه امینی رحمت الله علیه تقدیمتون خواهد شد که این سخنرانی 30 مهر ماه ایراد گردیده. پرسمان مهدوی رو در ادامه میتونید بشنوید و پاسخ به سوالات مهدوی 11:50 شنونده ندای جمعه خواهید بود و پخش زنده مراسم نماز جمعه با شکوه تهران. 12:50 صدای قانون و 13:25 باغ تماشا تقدیمتون میشه و آخرین برنامه این بخش هم پیام ولایت در ساعت 13:55 هست. و بعد از اخبار ساعت 14 همکاران عزیزم با بخش دوم برنامه‌ها در خدمتتون خواهند بود. یک بار دیگه عرض بکنم بعد از اخبار ساعت 11 مشروع بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظل العالی در جمع دستندرکاران کنگره علامه نائینی انشاءالله تقدیمتون خواهد شد که این بیانات 30 مهر ماه 1404 ایراد گردیده. حتما شنونده باشید. مروری به راه‌های ارتباطی داشته باشیم. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید، اگر در منطقه شما کیفیت صدا خیلی مطلوب نیست، اگر رادیوی شما و در منطقه شما دچار قطعی صدا هست، حتما همکاران عزیز ما رو آگاه بفرمایید، مطلع بفرمایید. به 162 میتونید زنگ بزنید یا پیامک بزنید به 30162. تلفن‌های رادیو معارف را هم عرض بکنم، 30553 که سامان پیام کوتاه هست و دو تلفن آشنای ما 025-329-10-551 و 552. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. شرح یک آیه از قرآن عزیز رو بشنویم که در قالب نمایش هست در برنامه یک قطره از دریا و توضیحات حجت الاسلام و المسلمین راسل که از همین ثانیه ها تقدیمتون میشه.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر همه شما شنوندگان عزیز. شما که آماده اید یک نمایش زیبا با هم بشنویم و به مناسبتش بریم سراغ آیات روح بخش قرآن کریم، کتاب زندگی و حیات. یکی از قوای سودمند در وجود انسان غضبه، به شرطی که تحت تدبیر عقل عمل بکنه. این خیلی نکته مهمیه. لذا انسان مؤمن وقتی نگاه میکنه خدا نافرمانی و معصیت میشه، غضب میکنه دیگه. در اخلاق نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همین امر شمرده شده. ایشون درباره امور دنیایی خشم نمیگرفتن. انسان وقتی ببینه انسان مؤمن، بچه مثلا یه پولی رو گم کرد فرض کنید، انسان مؤمن خیلی اینجور جاها غضبناک نمیشه تو امور دنیا. ولی در امور آخرت، در مسئله نافرمانی خدا، داریم که نبی اکرم گاهی چنان عصبانی میشدن رنگ چهره تغییر میکرد، گاه خدا داره نافرمانی میشه. در مراتب امر به معروف و نهی از منکر هم همینو به ما یاد دادن. بله، یکی از مراتبش اینه که اگر حرف اثر داره آدم بره بگه، ولی اولین مرتبهش اینه که انسان این قلبشو یه تست کنترل کیفیتی اصطلاحاً بذاره، ببینه وقتی معصیت میبینه بیتفاوته یا اینکه ناراحت میشه. مؤمن به اندازه ناراحت میشه وقتی معصیت میبینه. اندازش چقدره؟ اینکه از تعادل خارج نشه، با گناهکار بی جهت تند نشه، فحش نده، از مدار عدالت خارج نشه درباره او. این اخلاق نبوی است، اخلاق قرآنی است. همچنین همین قوه غضب چقدر تأثیر داره در اینکه یک ملت از کشور خودش در برابر دشمنانش بایست دفاع کنه. همین غضب برای او غیرت دینی هم میسازه، غیرت ملی هم میسازه. در بعضیا همین ضعیف میشه، میرسه به مرحله ذلت. یا آقا بیایید ما در مقابل دشمن تسلیم بشیم، ذلیل بشیم، اگرچه که مثل بسیاری از کشورهای دنیا که در برابر استکبار جهانی ذلیل شدن، عاقبت به چیزی نرسیدن، ما هم نرسیم. خب میبینید اینا آسیبه. پس معلوم میشه غضب خودش چیز بدی نیه، ولی باید تحت حاکمیت عقل باشه. همین قوه غضب اگر به مرحله‌ای برسه انسان نتونه از مؤمن دیگری گذشت بکنه، این دیگه چیز بدی میشه. دائم تو زندگی از دیگران کینه به دل میگیره، تبدیل میشه به یه مشکل اخلاقی که اون وقت باید درمانش بکنه. با این توضیحات یک نمایش بشنویم، ببینیم رفتار آقا رحمت با بقیه چطوره.
خیلی هم شرمندم، نمیدونم با چه زبونی باید از شما عذرخواهی کنم. نمیدونم
عزیز من، یه اتفاقی بود تموم شد و رفت، دیگه حرفشو نزنیم بهتره، ولش کن.
به خدا آقا رحمت، نمیدونستم، بعد فهمیده بودم، فکرشم نمیکردم که اینجور.
ای بابا، تو خیابونی مخ اشکاتو پاک کن، بهت میگم تموم شد و رفت، بسه دیگه عزیز من، تمام.
آقا رحمت، جای شما بودم نمیتونستم خودم رو نگه دارم. میدونم اگه جای شما بودم عصبانی میشدم، زمین و زمان رو به هم میدوختم. شما خیلی بزرگوارید، شما
خیلی خوب، خیلی خوب. میگم حالا بهتره یه قرار بزنی برای امشب همراه باقی همسایه‌ها بریم خونه آقا منوچهر.
منوچهر؟
بله.
نفرمایید.
چرا؟
هرچی آتیش از زیر سر همین آقا منوچهر بلند میشه، بعد میگیم بریم خونه آقا منوچهر. نه نه، حرفش هم نزن.
برادر، یاد بگیر دیگرانو ببخشی، یاد بگیر همه چیزو واگذار کنی به خدای بالا سرمون.
آقا رحمت، آخه
چی؟
ببینین، شما در جریان نیستین.
میدونین تموم اون حرفایی که در اومد و منوچهر زده بود؟ میدونین تموم تهمت ها رو منوچهر چسبونده به شما؟ میدونین اگه من و بقیه دو کلمه هم حرف زدیم 10 برابرش رو منوچهر گفته بود؟ هیچ میدونین حتی جریان چه میدونم پنچر کردن ماشینتون، خط انداختن رو بدنه این ماشین شما، همش پیشنهاد همین منوچهر بوده؟
بله 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 عزیز من، میدونم، همون موقع هم حدس میزدم، میدونستم آقا منوچهر چی کار داره میکنه، شما چی کار داری میکنی، باقی آدم ها چی کار میکنن. اما برادر من، خورشید که پشت ابر نمیمونه، بالاخره یه روزی میاد بیرون دیگه. همه چی رو که بسپاری به خدا، خودش میدونه چی کار کنه.
ای کاش منم میتونستم مثل شما باشم، ای کاش همه میتونستن اینقدر راحت ببخشن.
نمایش رو با هم شنیدیم، احسنت به آقا رحمت که یه همچین دل زلالی داره میتونه راحت از خطای دیگران بگذره. امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه متقین نهج البلاغه، یعنی خطبه شماره 193، فرمودن که انسانهای با تقوا اینجوری هن، تراه و مکزومن غیزه، میبینی که راحت کزم غیز میکنه. به تعبیر من متقی مؤمن اونیست که راحت راه امام کاظم علیه السلام و میره و فراوان خشم خودش رو فرو میخوره. خوش به حال اونایی که در خانه باب الحوائج امام کاظم که میرن، یکی از خواسته هاشون همین باشه، علاوه بر همه خواسته هایی که دارن بگن یا امام کاظم، شما راحت کزم غیز میکردی نسبت به بدی های دیگران، این فضیلت اخلاقی رو به ما هم عنایت کن. با این توضیحات فکر میکنم شما هم یاد این فراز از آیه 134 سوره مبارک آل عمران افتادین که فرمود برای رسیدن به بهشت مسابقه بدید، همان بهشت موعودی که برای متقین آماده شده، و متقین اونهایی هستن که دو وصف مهم دارن. این فراز از آیه رو بشنویم.
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس،
و خشم خود را فرو می‌برند و از خطای مردم در می‌گذرند.
اشاره به آیات کاربردی قرآن کریم توسط حجت الاسلام والمسلمین استاد روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بله، همونطور که شنیدیم مؤمن متصف به این دو ویژگی مهمه، کظم غیظ، خشم خودش رو میتونه فرو بخوره. فرو خوردنش هم مهمه ها، نباید تو گلو گیر کنه، بعضیا تا گلو میارن پایین خشم خودشونو، نتیجه این میشه که تو اداره یا تو خیابون کظم غیظ از دیگران داره، به محض اینکه پاشو میذاره تو خونه اون غیظ خودشو، عصبانیت خودشو سر زن و بچه مظلوم خالی میکنه. این اسمش کظم غیظ نی، این اسمش فرو ریختن غیظ و غضب بر سر دیگران و مظلومینه. زورش به بقیه نرسیده، سر دیگران خالی میکنه، این غلطه. باید فرو بخوره، مثل یه لقمه‌ای که انسان فرو میخوره، تو گلوش گیر نمیکنه، میره تو معده و دفع میشه. اینجوری باید با غیظ رفتار بکنه و از مردم راحت بگذره. در زمانه زندگی میکنیم که این روحیه، این کظم غیظ، این گذشته از مردم به شدت مورد نیاز تک تک افراد جامعه و مورد نیاز مجموع جامعه است. اگر راحت آدم ها بتونن از هم بگذرن، خشم خودشون رو بتونن مهار بکنن، بسیاری از پرونده هایی که شاهدش هستیم شکل میگیره در قوه قضاییه، دیگه شاهد اینها نخواهیم بود. در پناه قرآن باشیم.
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس،
و خشم خود را فرو می‌برند و از خطای مردم در می‌گذرند.
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان، این کتاب بیداری قرآن.
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
شما یک معجزه ای در دنیا به ظهور رساندید که اون معجزه قدرت الهی در بشر بود. شما در مقابل تمام قدرت‌هایی که می‌خواستند ایران را و ایرانی را ببلعند و می‌خواستند ذخایر شما را غارت کنند، ایستادید و مقابله کردید و پیروز شدید. شما پیروزید برای اینکه خدا با شماست. شما پیروزید برای اینکه اسلام پشتیبان شماست. شما پیروزید برای اینکه ایمان دارید. شما پیروزید برای اینکه شهادت را در آغوش میگیرید و آنهایی که از شهادت و از مردن میترسند، آنها شکست خوردند، اگر چنانچه هم لشکر عظیم داشته باشند. شما بر نفس خودتون پیروز شدید. شما جوانان در پشت جبهه و در بین کشور و برادران شما در جبهه بر نفس خودتون غلبه کردید و زندگی را زندگی ابدی دانستید و این زندگی حیوانی طبیعی را ناچیز شمردید. شما الان پیروز هستید و پیروزی شما مادامی که این قدرت نفسانی در شماست، مادامی که این ایده الهی در شماست، پیروزید که شکست بخورید به حسب صورت و به حسب عوامل مادی و چه پیشرفت بکنید. پیروزی بزرگ این است که انسان در نفس خودش پیروز باشد و بر شیطان خودش غلبه کند و شماها به حمد الله اینطور که جانفشانی در راه خدا می کنید غلبه کردید بر شیطان خودتون. و من امروز باید از شما تشکر کنم که شما از این ملت پشتیبانی کردید و فعالیت شما به ملت آرامش داد. ملت باید از شما جوانان در سرتاسر کشور که نگهبان امنیت داخلی هستید و از اون جوانان که نگهبان کشور هستند در جبهه ها تشکر کند و خدای تبارک و تعالی از شما تقدیر می کند. اون چه اهمیت دارد این است که انسان عملش پیش خدا مقبول باشد و من می بینم که بسیاری از این جوانان عزیز هستند که هیچ باکی از شهادت ندارند، بلکه شاید همه اینطور باشد. من از خدای تبارک و تعالی سلامت شما و عزت و عظمت اسلام و مسلمین و آرامش همه کشورهای اسلامی را میخواهم.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسود